سود که هرگز نکردی از ما یاد، نکردی از ما یاد، یار یار یار
اگر نرد ناشبی با ما ننشین اگر نبد ناشبی با ما ننشین اگر نبد ناشبی چه کار آید دل در عشق نباشد چه کار آید دل دانی که بدین دار تو چونم تشیم
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز ایران را بشنو.
تاریخ ایران
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، با شما عزیزان در برنامه تاریخ ایران صحبت میکنم. 8 سال ما با شما هستیم، 7 تا 8 سال، و داریم تاریخ رو میگیم. عوام السلطنه در نظر بگیرین حزب دموکرات رو درست کنه و برای اینکه شوروی ها نجنگن مظفر فیروز بیاره. مظفر فیروز گفتن پدرش رو رضا شاه میکشه. پدرش که میکشه، این رفته بود در فرانسه درس خونده بود، یه مدت هم آمریکا بود، در سفارت ایران در آمریکا کار میکرد. پدرش نصرت الدوله بود. پدر نصرت الدوله شاهزاده فرمان فرما عبدالحسین میرزا بود که ایشون چی بود؟ همه کاره دوره قاجار بود. بعد پدر عبدالحسین فرمان فرما نصرت بود، فیروز میرزا نصرت، توجه میکنین؟ اون پسری کی بود؟ عباس میرزا نایب السلطنه، پسر فتحعلی شاه، یعنی یک پرنس بود. نامه به کارتر مینویسه، مظفر فیروز علیه محمد رضا شاه. یک کتابی هم مینویسه به نام ایران در برابر فریب بزرگ تاریخ. یکی از عواملی که کارتر از روزی که رئیس جمهور آمریکا میشه از محمد رضا شاه پهلوی انتقاد میکرد و قبل از اون نامه ها بود، 2 تا نامه نوشته، تو پاریس چاپ شده، تو ایران هم چاپ شده. مظفر فیروز در دوره رضا شاه هیچ کاری نکرد. بعد از که رضا شاه رفت، این اومد علیه قاتلین پدرش اقامه دعوا کرد، خودش هم وکیل دادگستری بود. یکی این کارو کرد، یکی هم دختر تیمورتاش، ایران خانوم تیمورتاش، اینا رفتن و قاتل از بغداد گرفتن. کسی که اینا رو کشته بود شخصی بود به نام پزشک احمدی، پزشک مجاز، یا آدم تریاکی بدبخت بیچاره که اینا به دار زدن. و این مظفر فیروز کینه محمد رضا شاه رو داشت. خواهرش هم کی بود؟ مریم فیروز. کی بود؟ زن کیانوری. مظفر فیروز از طریق خواهرش با توده‌ای قاطی بود. مظفر فیروز میاد اول میره سید ضیاءالدین طباطبایی رو از فلسطین میاره، چون سید ضیاءالدین رو رضا خان موقعی که وزیر جنگ شده بود بیرونش میکنه، 3 ماه بیشتر نخست وزیری نمیکنه. سید ضیاءالدین طباطبایی در 33 سالگی نخست وزیر ایران شد. 3 ماه من دیده بودمش، یه جلسه سال 43 در خانهش سردبیر ترقی بودم، رفتم ایشونو دیدم. آقای ترقی با این دوست بود منو فرستاد. من یه کتابی دو جلدی نوشتم، سید ضیاءالدین طباطبایی سیاستمدار دو چهره، اگر پیدا کنید خیلی اسناد خوب از روزنامه نگاریش هست. این هم سید ضیاء رو از فلسطین آورد. جالبه که قبل از این عباس مسعودی هم رفت بود فلسطین با سید ضیاء که از 1314 در اونجا کشاورزی میکرد ملاقات کرده بود. یه آدم جالبی بود سید ضیاءالدین طباطبایی. حزبی درست کرده به نام حزب اراده ملی. آقای مظفر ویروز اینه میاره مینه به دردش نمیخوره، چون میگه بریم ما شاه رو بکشیم، میگه نه کاری نداریم، الان چرا شاه رو بکشیم. عوض شده بود افکارش، با شاه میره ملاقات میکنه. روزی که شاه بهش تیراندازی میکنن اولین کسی که میره بیمارستان شماره یک ارتش آقای سید ضیاءالدین طباطبایی. عوض شده بود دیگه، موافق نبود که با مثلا پهلوی ها مبارزه کنه. میگم همه جای دنیا همینه، من هر جا رفتم همینه. بنابر این ولش میکنه، مظفر ویروز سید ضیاء رو ول میکنه، به قوام میچسبه. روزنامه هم درست کرده بود به احترام روزنامه رد، که سید ضیاء در سالهای قبل از جنگ جهانی و بعد از جنگ جهانی چاپ میکرد، به نام روزنامه رد. حالا اینه کرده رد امروز. سید ضیاء رفته کنار قوام اومده جاش و این خودشو به قوام چسبونده. قوام میگه من فهمیدم این با سفارت شوروی قاطیه، به وسیله کی؟ خواهرش مریم فیروز، زن کیانوری. آقای مظفر فیروز میاد میشه معاون سیاسی قوام السلطنه، بعد یه پست بالاتر به این میده به نام وزیر کار و تبلیغات. اصلا کار در ایران چنین وزارتخونه ای نبود. و حزب توده میگفت کارگران بیکار ما دنبال شما هستیم، بیکاران ما به شما کار میدیم. مظفر فیروز اومد گفت رزمارا با من فامیله. یه سلشگری بود به نام رزمارا، خیلی باسواد، ایشون در سنسیر فرانسه زمان رضا شاه درس خونده بود، میشه رئیس ستاد ارتش. ولی با این که همسر مظفر فیروز با همسر رزمارا خویشاوندی نزدیکی داشتن، مظفر فیروز رزمارا را جزو خانواده خود میشمرد و باعث شد که رزمارا رئیس ستاد ارتش بشه. حتی به رزمارا گفت تو کودتا کن. رزمارا در عمل ثابت کرد که مردی واقعا کاردان و بسیار جدی و فعال است، چنانکه ظرف یکی دو ماه پس از تصدی در پست جدید با تعویض فرماندهان تیپا و لشکرها توانست نفوذ خود را در ارتش مستقر سازد. رزمارا تا موقعی که مظفر فیروز در ایران مقیم و مستر کار بود صمیمیت خود را با او حفظ کرد. در این حال نسبت به من در کمال خضوع و خشوع رفتار میکرد. به شخص شاه نیز بسیار مدبرانه خدمت میکرد و چون بسیار زیرک و معالندیش بود، مترصد بود بداند سرانجام تضاد سیاستهای خارجی به کجا منتهی خواهد شد و از دو صف متخاصم کدام یک امکان موفقیت و پیروزی دارد، تا آنکه بتواند روش ثابتی برای خود اتخاذ کند و مشی سیاسی خود را روشن سازد. رزمارا یکی از نابغه ترین فرماندهان ارتش بود، ولی اشتباه بزرگش این بود که به قدری جاه طلب بود شد نخست وزیر. یک نظامی بسیار باسواد، نظامی که در ارتش میدونی چی کار کرد؟ کلاس سواد آموزی درست کرد. سربازای ارتشی برای گذاشتن لباس خودشون، برای اینکه یک کمدی داشته باشن، از پیتای حلبی شرکت نفت استفاده میکردن. گفت شأن سرباز نیست، و داد نجارایی که در ارتش بودن، سرباز وظیفه بودن، برای هزاران سرباز کمد درست کردن. رزمارا اومد چه کار کرد؟ تخت خواب برای سربازا درست کرد، تخت خوابای دو طبقه. ارتشو بسیار قوی کرد مظفر فیروز بعد از انتخاب رزمارا به ریاست ستاد ارتش برعکس آنچه خود گمان می برد قدرتش رو به زوال نهاد، زیرا به محض انتصاب رزمارا به ریاست ستاد دول غربی به کنه ضمیر مظفر فیروز پی بردن و فوراً دریافتن که وی نقشه بسیار وسیع و خطرناک دارد. اگر با سهل‌انگاری بیشتری برنامه او را تلقی کنند، چه بسا برای عقیم گذاردن آن به اعمال قدرت بیشتری نیاز پیدا کنند. بنابراین دولت‌های انگلیس و آمریکا به آتشه‌های نظامی خود، آتشه یعنی وابسته، در ایران دستور دادند روابط خیش را با رزمارا صمیمانه‌تر ادامه دهند. ضمن مذاکرات مجالس کوکتل پارتی، یعنی بعد از ظهر یه عصرانه‌ای می‌خورن و صحبت با هم می‌کنن، آنطور که بعضی تصور می‌کنن سیاست کجدار و مریض راجع به فعالیت حاد روس‌ها و طرفدارانشان در ایران در پیش نخواهند گرفت، یعنی به رزمارا گفتن، بلکه تصمیم دارن به زودی وارد عرصه کارزار شده تکلیف عوامل حزب توده و حزب کومله کردستان و فرقه دموکرات آذربایجان را یک سره کنن. رزمارا کس بود که نیروی دریایی ایران هم دوباره تجدید کرد، یعنی از زمانی که رئیس ستاد ارتش شد مذاکره میکرد با انگلیسی ها که شما دو تا ناو ما رو غرق کردین، چهار تا ناوچه رو بردین، کجاست؟ گفتن بحرینه، یکی در اسکندریه است، یکی در سنگاپوره. ناوچه های 350 تنی ایتالیایی دولت ایران 2 میلیون دلار پول داده بود، اینا رو بعد از شهریور 20 برده بودن، چند تا هم روسا برده بودن. رزمارا اینا رو برگردون، چهار تا ناوچه، یکیش که به درد نمیخورد سه تا رو آورد که نیروی دریایی در خلیج فارس باشه، چون اگر نباشه دختر میبردن، بعد قاچاق به ایران میکردن، اسلحه میآوردن، هر چیز خارجی از اتکلام بگیرید تا مواد غذایی تا مشروبات همه رو قاچاقچی ها بیاوردن. نیروی دریایی نداشتیم، قشم دست دزدان دریایی بود، یه سری از اون بر اومد بودن تو قشم. یه نفر خبرنگار فرانسوی، من در کتاب نیروی دریایی نوشتم رفتم قشم، دزدان دریایی منو گرفتن بردن یه جزیره دیگه، ما 30 جزیره اونجا داریم، همه رو رزمارا درست کرد و بعدم حساب خودش از مظفر فیروز با اینکه فامیلش بود جدا کرد. رزمارا خودشو به شاه نزدیک کرد و بعد شروع کرد به فرستادن جاسوس به آذربایجان تحت اشغال و اینا فهمیدن اینا تشکیلاتشون خیلی مفصله، 18,000 نظامی دارن، یعنی 18,000 سرباز و فدایی دارن، سربازه وظیفه رو هم احضار میکردن، یعنی سرباز وظیفه مال ارتش ایران رو در آذربایجان احضار میکردن. یه دانشگاه قلابی درست کرده بودن که پیشوری درس میداد که سوادی نداشت. اینو یکی از معاونین پیشوری دکتر جهانشالو ورداشته در خاطرات خودش نوشته، نصرت الله جهانشالو معاون اون دانشگاه بود، ایشون سال سوم پزشکی بود که از تهران رفت، بعدا اومد دکتراشو گرفت، ایشون رو استاد دانشگاه، رئیس دانشکده پزشکی. بنابراین رزمارا عوض میکنه، یعنی برخلاف مظفر فیروز سعی میکنه که این جریان آذربایجان به ایران برگرده، برای که هیچ ایرانی نیست، ایرانی با شرف که بخواد کشور خودشو تجزیه کنه، این کارو میکنه. و در کردستان ملا مصطفی بارزانی آدم خوبی بود، یعنی من دیده بودمش یه دفعه در یه مهمانی در سال 53 دیدمش در خانه محمد سعید جاف، یکی از عشایر کرد بود، به ایران پناهنده شده بود، عضو رادیو تلویزیون ملی ایران بود، برنامه کردی کار میکرد، شام به ما داد، اسم بچه ها بود تهمینه، رودابه، سودابه، تمام اسمای شاهنامه بود، باور کنید من تعجب کردم. کردها ترانه‌های کردی پخش شد، ترانه‌های فارسی، ترانه‌های عربی. ملا مصطفی در حضور مهمان ها، یه دم از بچه های رادیو تلویزیون بودن، برگشت گفت هر کرد هر جایی که جهان هست ایرانیست، ایران وطن ماست. من یه روز به شاه شما سال 25 عرض کردم، گفتم شما کردان رو جمع کنید، حمایت کنید، کردها تا زمان صفویه جزء ایران بودن، ما کشور جدایی نیست، ما ملت جدایی نیست. اینم در سال 1325 نامش رو من اینجا بعدا میخونم تو برنامه بعد، به دولت ایران نوشته، گفت چون اوضاع عراق اذیت باره میکردن، کردان رو اذیت میکردن، در منطقه بارزان بود، برادرش هم ملا محمود بارزانی، خیلی ملا وقتی میگن یعنی آدمی که خیلی مهمه، میگه ما فرار کردیم اومدیم به کردستان ایران، اولا دیم ارتش شوروی همه جاست، بعد این قاضی محمد که قیام کرده بود، ما دیدیم نه دولتی است نه ایرانی است، با این ملحق شدیم، درجه جنرالی هم به خودش داد، مثل غلام یحیی دانشیان، اینم لباس جنرالی میپوشه، ارتش سرخ. روسا به اینا گفته بودن ما اینجا رو مستقل میکنیم، کردستان ایران، کردستان ترکیه، کردستان عراق، یک کشوری میشه به نام کردستان، فعالیت هم میکردن روسا، خیلی روی این مسئله بودن، بعدم انگلیسی‌ها، بعدم آمریکایی‌ها، که الانم آمریکایی‌ها چنین فکری دارن، اسرائیل هم چنین فکری داره، یک دولت کردستان درست کنه و این کشورها رو تجزیه کنن. نقشه‌ش هم من دیدم، نقشه‌ش یه دفعه تلویزیون کردستان میذاشت، ما اعتراض کردیم همین در سالهای اخیر که آقای نقشه چیه، همین بارزانی، مسعود بارزانی که پدر نیشروانه، نیشروان یعنی نوشیروان، این اسمو عوض کردن گفتن نیشروان، نیشروان ما نداریم که، نوشیروان، اینا ایرانی هن. ما گفتیم، گفتیم آقا تو مهمونی بودی آقای مسعود بارزانی، بابا چی گفت؟ بابا میگفتش که هر کرد هر جای دنیاست ایرانیه. اردشیر بابکان وقتی قیام میکنه علی اردوان پنجم، اردوان میگه این کاردوس از من چه میخواهد؟ دختر اردوان پنجم هم زن میترا، زن کی میشه؟ زن اردشیر بابکان. بخونید شاهنامه رو، بخونید کتابای قدیم تاریخ رو، بخونید همه اینا اومده، میگه این کاردوس از جان من چه میخواهد؟ کردها ایرانی اصیلا هر جای دنیا باشه. خب دوستان تا اینجا رسیدیم. دربار وقتی فهمید که رزمارا دنبال مظفر فیروز نیست، شروع کرد به تحبیب و رزمارای مصاحبه کرده با خبرنگاران بعد از ختم قائله، داریم که ما چی کار کردیم. گفت اینا خیلی اسلحه داشتن روسا، موقعی که رفتن بعد از موافقت با قوام، یعنی مقابل نامه که امضا شد، اسلحه سنگین بردن، تانگا رو بردن، توپا رو بردن، هر چی بود اینا رو بردن، ولی آفتومات داشتن، مسلسل خمپرانداز داشتن. حالا من میگم وقتی در این جبهه که میگیرن چقدر اسلحه اینا داشتن، اسلحه انفرادی مثل آفتومات، مسلسل، مثل بازوکا، مثل تفنگ. و چرا اینا شکست میخورن؟ ببینید شگردای قوام السلطنه و رزمارا، داماد باقرخان سالار ملی میشه فرمانده قوای اعزامی با آذربایجان، اسمش چی بوده؟ یاور حسین خان هاشمی، بهش میگفتن مجاهد هاشمی، یکی از کسایی که در تبریز کنار ستارخان بوده و دختر باقرخان رو میگیره. دختر باقرخان در روز 21 آذر پیام میفرسته، زنده بود، کتاب سرتیپ هاشمی هم در اومده، در کتابخونه هم از سال 47 عکس دختر باقرخان هم بود، چقدر شباهت به باباش داره. به مردم آذربایجان میگه داره شوهر من میاد، من دختر باقرخانم، تموم میشه، تسلیم میشن، همه فرار میکنن. گزارش های ارتش نشون میده که اصلا مقاومتی نمیشه و اینا هواپیما میفرستن از ارتش ایران، نیروی هوایی که میره بمباران که میکنن، غلام یحیی تلگراف میزنه به پیشوری، چخ چخ فوری، بعد میگه اینا از تیاره میترسن، شما قرار بود شوروی تیاره به شما بده، چرا تیاره نمیاد؟ خدا نگهدار شما تا برنامه بعد.